سلام و خسته نباشید و برنامه دری از رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه خواستار پیشرفت در مذاکرات آتش بس در جنگ غزه شد. آقای ترامپ بر لزوم توافق تاکید کرد که بعد درگیری های جنگ 20 ماهه پایان دهد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این در حال است که به نظر می رسد اسرائیل و حماس به توافق نزدیک تر شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. رئیس جمهور ترامپ اوایل روز یکشنبه در شبکه اجتماعی تروت سوشیال نوشت: توافق را در غزه انجام دهید، گروگانها را بازگردانید. او روز جمعه گفت ممکن است ظرف یک هفته آینده توافق برای آتش بس حاصل شود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در مورد اخراج دست جمعی پناهجویان افغان از ایران هشدار داده است. UNHCR به روز شنبه 8 ماه سرطان در بیانیه نوشت که در روزهای اخیر روزانه ده ها هزار پناهجوی افغان از ایران اخراج شدند. بر اساس این بیانیه تنها در یک روز در 26 ماه جون 36 هزار پناهجوی افغان از ایران به کشور شان بازگردانده شدند. عرفات جمال رئیس دفتر UNHCR در افغانستان که برای بازدید از وضعیت این پناهجویان به مرز افغانستان و ایران رفته گفته است این پناهجویان افغان در شرایط بسیار دشوار به کشور خود باز می‌گردند و به ویژه زنان که از کار و آموزش محروم هستند نگرانی‌های زیاده دارند. پس از حملات اسرائیل بر ایران، مقامات این کشور روند بازداشت و اخراج پناهجویان افغان را شدت بخشیدند. به گفته UNHCR در 3 ماه گذشته دست کم 640 هزار افغان از ایران اخراج شدند. یک مقام اوکراینی روز یکشنبه اعلام کرد که روسیه بزرگترین حمله هوایی خود علیه اوکراین را در طول شبانه انجام داد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این که بخشی از یک کارزار بمباران فزاینده است و امیدها برای دستیابی و پیشرفت در تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ 30 ساله را بیش از پیش از بین برده است. با گفته نیروهای هوایی اوکراین، روسیه 477 طیاره بی‌سرنشین و 60 راکت به سوی اوکراین شلیک کرده است. گفته شده است که این حملات خسارات و تلفات نیز به همراه داشته است. در پاکستان امروز دست کم 2 سرباز کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات، موتر نیروهای اردو در منطقه لکی مرود در ایالت خیبر پختونخوا با یک بمب کنار جاده تصادم کرد که در نتیجه 2 سرباز کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر در منطقه میرامشا یک مهاجم انتحاری موتر نظامیان را هدف قرار داده است. مقامات گفتند که در این حمله دست کم 6 سرباز زخمی شدند. اوایل روز گذشته نیز در نتیجه یک حمله انتحاری که کاروان نظامیان را در نزدیکی بازار خودی در میرعلی هدف قرار داد، دست کم 13 سرباز کشته و 24 نفر دیگر از جمله غیر نظامیان زخمی شدند. فیلد مارشال آسم منیر لویدرستیز اردوی پاکستان در مراسم تشییع جنازه سربازان کشته شده حضور یافت و در آنجا هند را متهم کرد که در عقب این حملات دست دارد. مقام‌های هندی این اتهامات اردوی پاکستان را به اساس خواندند. از 5 سال روز در گذشت نجم العرفا حیدری وجودی، شاعر نامدار زبان پارسی دری و عارف برجسته و شناخته شده افغانستان یادبود شد. در محفلی که از سوی خانه صلح و دموکراسی در شهر هامبورگ جرمنی برگزار شده بود، شماری از شخصیت‌های فرهنگی، شاعران، اساتید پانتون و دوستداران استاد اشتراک داشتند. شرکت کنندگان با ایراد سخنرانی، شعرخوانی و بازخوانی آثار استاد وجودی یاد و کارنامه ارزشمند این شاعر فرزانه را گرامی داشتند. حیدری وجودی در زندگی پربارش آثار فراوان در عرصه ادبیات افغانستان آفرید که به طور نمونه میتوان از عشق و جوانی، نقش امید، با لحظه های سبز بهار، سال در مدار نور، سایه معرفت، رباعیات و دوبیتی های او نام برد. او به تاریخ 21 جوزای سال 1399 در اثر ابتلا به ویروس کرونا به عمر 81 سالگی در کابل درگذشت. حیدری وجودی در زمان حیاتش با برگزاری محافل مثنوی خوانی در کابل جوانان شفته ادبیات، عرفان و اشعار مولانا را آموزش می داد. برای علاقمندان ورزش‌های رزمی، واحد نژند ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان رقیب تاجیکستانی خود را شکست داد. نژند شب گذشته در چارچوب سازمان اوکتاگون مبارزه کرد و در راوند دوم فریدون شوخ نظروف را مغلوب کرد. هرچند نژند ضربات شدید مشت دریافت کرد، اما مقاومت نشان داد و مبارزه را به نفع خود تمام کرد. در مبارزات سازمان UFC دیشب شب تاریخی برای ایلیا توپوریا بود. این مبارز دومین کمربند قهرمانی و 3.5 میلیون دلار نیز کسب کرد. او رقیب شناخته شده برازیلی خود چارلز اولیو ویرا را در روند اول با ضربات مشت نکاوت کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. هشدار مقام‌های بلندپایه ایران به اتباعی غیر مجاز باید هرچی زودتر این کشور را ترک کنند. افغان‌ها نگرانند.
مردم واقعا سردرگم هم اصلا دل به نوعی میشه گفت او روند اخراج مهاجرا که فعلا گنجگا صورت گرفته، یک انقلاب صورت گرفته. مردم هیچ برنامه برای زندگی بیبر ندارند.
شرکت برشنا زیر اداره حکومت طالبان میگوید برای بهبود عرضه برق میزان پرچوی ها در کابل در روزهای اخیر کاهش یافته است، اما مردم چیز دیگری میگویند.
ما فقط روزانه 2 الی 3 ساعت برق داریم، شبانه هم نهایتش 5 ساعت برق داریم که واقعا تحمل کردن گرمی دشوار هست در نبودن برق.
در گزارش هم خواهید شنید که یک مقام اوکراین روز یکشنبه اعلام کرد که روسیه بزرگترین حمله هوایی خود علیه اوکراین را در طول شبانه انجام داد. و برخی زنان افغان میگویند با کشت، پروسس و فروش زعفران برای خود و تعداد دیگری از زنان زمینه کار را فراهم کردند.
در قسمت کاروبار ما محدودیت خیلی زیاد شده، روز به روز بیشتر میشه. به نمایشگاه ها دعوت نمیشیم، اجازه نداریم. اگه اجازه داشته باشیم مشتریای مرد و زن جدا جدا است.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شام رادیو آزادی. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. یک مقام بلندپایه ایران بار دیگر هشدار داده که اتباعی غیر مجاز باید هرچی زودتر این کشور را ترک کنند. در غیر آن با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. این در حال است که پس از درگیری های مسلحانه میان ایران و اسرائیل، روند اخراج دستجمعی مهاجران افغان از این کشور به گونه بی سابقه سرعت گرفته است. از طرف دیگر در پاکستان به ختم ضرب الاجل تعیین شده برای خروج مهاجران افغان دارای کارت POR از این کشور تنها یک روز باقی مانده است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
لوی سارنوال ایران گفته است که اتباعی غیر مجاز باید هر چه زودتر این کشور را ترک کنند. محمد محیدی آزاد روز شنبه 28 جون در سخنرانیش در یک نشست در شهر همدان ایران هشدار داد که با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی از جمله ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، او از اتباع خارجی به ویژه افغان‌های با اسناد قانونی که به گفته او ایران سالها میزبان آنان بوده خواسته است تا در این زمینه همکاری کنند. مقام‌های ایرانی از اصطلاح اتباع غیر مجاز برای مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی استفاده می‌کنند. این هشدار در حال صادر شده است که پس از درگیری‌های مسلحانه اخیر میان ایران و اسرائیل، روند اخراج دستجمعی مهاجران افغان از ایران به گونه‌ای بی‌سابقه شدت یافته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR هشدار داده است که از چند روز گذشته بدین سو روزانه ده‌ها هزار مهاجر افغان از ایران اخراج می‌شوند. این اداره با نشر اعلامیه‌ای به تاریخ 28 جون گفته که تنها در 26 جون 36 هزار مهاجر افغان از ایران به کشورشان بازگردانده شدند. در ادامه این اعلامیه آمده است که از تاریخ 20 مارچ 2025 تا کنون بیش از 640 هزار افغان از ایران به افغانستان برگشتند که از این میان بیش از 166 هزار تن به گونه اجباری از این کشور اخراج شدند. در اعلامیه به نقل از عرفات جمال نماینده یونیتسیار در افغانستان که برای بررسی وضعیت این مهاجران به مرز افغانستان و ایران رفته بود آمده است، این مهاجران افغان در شرایط بسیار دشوار به کشورشان باز می‌گردند. خانواده هایی هستند که دست خالی، خسته، گرسنه و نگران وارد افغانستان می شوند. به ویژه از آنان که از کار و آموزش محرومند، نگرانی های زیادی دارند. در همین حال شماره از مهاجرانی که به تازگی از ایران برگشتند و اکنون در کمپ مهاجران به سر می برند می گویند در وضعیت دشواری قرار دارند و نمی دانند چه کنند. یکی از بازگشت کنندگان افغان از کمپ مهاجرین اسلام قلعه هرات که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که مردم در این کمپ به دلیل تعداد زیاد مهاجرین با مشکلات شدید مواجهند. او که سرپرستی یک خانواده 9 نفره را بر عهده دارد میگوید که حکومت طالبان برایش 10,000 افغانی کمک کرده، اما میگوید که با این پول حتی به هرات هم رسیده نمیتواند.
دیگه مجبور شدم من فقط لباسایم زن و بچه‌ایم هیچی نوردیم، همهش ما پول پیش هم من 400 میلیون حالا میجامانه مهارت اسلامی برای ما 10,000 افغانی داده به 9 نفر، 10,000 افغانی ما رو تغییرات نمیرسن چی برسه با بغلان. نه کار داریم، نه پول داریم، نه سرمایه داریم، دایمی نامعلم. بزرگترین نگرانی ما از اولش از درس بچه ها و دویمی دیگم از نگرانی خانه هستیم که ما خانه نداریم.
همچنان مهدی حسن مهاجری که با 5 تن از اعضای خانوادهش به افغانستان بازگردانده شده است و اکنون در کمپ مهاجران بازگشتی در هرات بسر میبرد در صحبت با رادیو آزادی گفت
یک مراجعه باشه که پیگیری بکنه مشکلاتی که هست. واقعا مشکلات یک دوتا هم نیست، مردم واقعا سردرگم هم اصلا دل به نوعی میشه گفت. او روند اخراج مهاجرا که فعلا بونجگاه صورت گرفته، یک انقلاب صورت گرفته، مردم هیچ برنامه برای زندگی بیبر ندارن که واقعا بفهمن کجا میرن، مقصد کجا، کار کجا، زندگی کجا.
این نگرانی ها و مشکلات در حال مطرح می شود که در کشور همسایه دیگر پاکستان مهلت تعیین شده برای حدود 1.4 میلیون مهاجر افغان دارای کارت‌های ویژه مهاجرت موسوم به PUR نیز به روز دوشنبه 30 جون به پایان می‌رسد. پیش از این روند اخراج مهاجران فاقد اسناد و دارندگان کارت تابعیت افغان یا ECC از این کشور آغاز و شدت یافته بود. روند اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان در حال شدت گرفته که پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان بیکاری و فقر افزایش یافته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در تازه‌ترین اعلامیه‌اش هشدار داده است که کاهش کمک‌های بین‌المللی به افغانستان و بازگشت گسترده مهاجران بحران موجود در این کشور را بیش از پیش عمیق‌تر می‌سازد. این سازمان از جامعه جهانی خواسته است که نه تنها از طریق کمک‌های اضطراری بلکه با حمایت درازمدت نیز با بازگشت کنندگان همکاری کند تا از بی‌ثباتی و آواره شدن دوباره جلوگیری شود. پیش از این دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نیز به تاریخ 26 جون در اعلامیه خواستار کمک به مهاجران افغان بازگشته شده بود و هشدار داده بود که اگر حمایت فوری و مؤثر صورت نگیرد خانواده‌های بازگشته با فقر شدید و ناامیدی روبرو خواهند شد.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
شرکت برشنا زیر اداره حکومت طالبان میگوید که به دلیل اقدامات تازه اتخاذ شده برای بهبود عرضه برق، میزان پرچوی ها در کابل در روزهای اخیر کاهش یافته است. به گفته این شرکت، فعالسازی دستگاه حرارتی 1.5 مگاوات ترخیل از جمله این اقدامات بوده که به افزایش برق در این شهر کمک کرده. در این حال شماری از باشندگان کابل شکایت دارند که با افزایش گرمی هوا پرچوی برق در این شهر بیشتر شده و بهبود در وضعیت دیدن نمی شود. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
همزمان با آغاز تابستان و افزایش چشمگیر درجه حرارت، تقاضای شهروندان برای برق در کابل به طور قابل توجه افزایش یافته است. با این حال شرکت برشنا که تحت اداره حکومت طالبان فعالیت می کند می گوید در 3 روز گذشته اختلالات برق در پایتخت کاهش یافته و وضعیت تامین برق بهبود یافته است. انجینیر محمد ناصر احمدی، معاون انجینری و مطالعات تکنیکی ریاست عملیاتی این شرکت، در گفتگو با تلویزیون خصوصی آریانا نیوز که بخشی از آن روز شنبه 7 سرطان در شبکه اکس برشنا شرکت تحت کنترل حکومت طالبان منتشر شده گفته که با فعالسازی دستگاه حرارتی 105 مگاوات ترخیل پرچوی برق در کابل به ویژه در ساعات شام کاهش یافته است. او همچنین تایید کرد که تامین برق 24 ساعته برای این شهر امکان پذیر نیست. با این حال افزود که هرچند استفاده از این دستگاه بسیار پرهزینه است، اما برای جلب رضایت شهروندان کابل این دستگاه شبانه به مدت 5 تا 6 ساعت حدود 80 میگاوات برق اضافی را وارد شبکه برق رسانی کابل می کند. شماری از باشندگان پایتخت اما می گویند که نه تنها بهبودی در وضعیت برق نیامده، بلکه با گرمتر شدن هوا کمبود و نبود برق افزایش یافته است. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در فصلهای گرم نیاز بیشتری به برق دارند و از حکومت طالبان می خواهند که برای تامین برق بیشتر اقدامات جدی‌تر انجام دهد. کبرا باشنده ناحیه 13 شهر کابل میگوید
در هوای گرم نبودن برق میتونه یک چالش خیلی بزرگ به مردم باشه و مردم میتونه صدمه وارد بکنه و ما فقط روزانه 2 الی 3 ساعت برق داریم، شبانه هم نهایتش 5 ساعت برق داریم که واقعا تحمل کردن گرمی دشوار هست در نبودن برق.
زینت یک باشنده ناحیه 16 شهر کابل نیست، شکایت مشابهی دارد.
کابل ولایت که بر قون نشتوالی دیر شویده.
در ولایت کابل نبود برق بیشتر شده و این سبب ایجاد مشکلات در دفاتر و خانه ها می شود. چون گرمی بسیار زیاد است و وقت برق نباشد، در این گرمی نبود پکه و یخچال خیلی مشکل است و همچنان در بسیاری از دفاتر گرمی زیاد می باشد و کارها نیز به تعویق می افتد.
این پایتخت نشینان در حال از کمبود برق در فصل تابستان شکایت دارند که اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد یا FAO در 24 جون از وقوع موج شدید گرمی و افزایش درجه حرارت بین 2 تا 3 درجه سانتیگراد نسبت به حد معمول از تاریخ 10 تا 12 سرطان در سراسر افغانستان هشدار داده است. پیش از این نیز شماره از باشندگان پایتخت و برخی ولایت‌های دیگر در صحبت با رادیو آزادی از مشکلات ناشی از نبود و کمبود برق شکایت کردند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP نیز پیشتر گفته بود که سکتور برق افغانستان با چالش‌های جدی روبروست و گفته این نهاد دسترسی محدود به برق در مناطق روستایی و اتکای گسترده به برق وارداتی از جمله موانع عمده در مسیر خودکفایی انرژی در افغانستان به شمار می‌روند. اداره سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار نیز در ماه حمل سال 1402 در گزارشی گفته بود که افغانستان 80% برق مورد نیازش را از کشورهای همسایه تامین می کند و سالانه 220 میلیون دلار برای خرید برق پرداخت می کند.
پیام ها و نظریات شما
سلام خدمت شما. این نبود برق بسیار بر ما سخت تمام میشه، ما بسیار به جنجال هستیم. برق نیست، گرمی بسیار تا حد از این زیاد است، هوا گرم، اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال اصلا همه چه چیزه که میمانیم خراب میشه. این برق بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی به تنگ کرده. برق نباشه کم بوده ها به هم است، بسیار گرمی، واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
هوا به حد گرم است دیگه و هایی که ما استفاده میکنیم برق وصل است، وقتی که برق نمیشه هاو نیست. از طرف شب که تقریبا 3 بجه الی 4 بجه 4-10 دقیقه برق میباشه باز میره. از طرف شب ما برق نداریم دیگر، بی برقی به اوجش رسیده. آب و هوا هم هقدر گرم شده که ایت تحمل گرمی نیست. دیگه از طرف زمستان گوز مردم میتونن از طریق بعضی چیزای دیگه خانه خودانه گرم بسازن، چوب از سنگ سوخت از و هرچی که از به برق قدر نیاز نیست. اما در هوای گرمی که فعلا هست ببینین که مردم وقتی کسایی که در بلاک زندگی میکنن جای ندارن به شمال را بیرون براین، در کجا براین، در روی سرک بخوابن، واقعا که هیچ قابل تحمل نیستن.
پیام شما نظر شماست.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که برخی از زنان افغان میگویند با کشت، پروسس و فروش زعفران برای خود و تعداد دیگری از زنان زمینه کار را فراهم کردند. اما پیش از آن بیاین که نگاه بیندازیم به تحولات جهان. یک مقام اوکراین روز یکشنبه اعلام کرد که روسیه بزرگترین حمله هوایی خود علیه اوکراین را در طول شبانه انجام داد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این حمله که بخش از یک کارزار بمباران فزاینده است و امیدها برای دستیابی به پیشرفت در تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ 3 ساله را بیش از پیش از بین برده است. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
نیروهای هوایی اوکراین گفتند که روسیه 477 طیاره بی‌سرنشین و 60 راکت را به سوی اوکراین در طول شب شلیک کرده. مقامات نیروهای هوایی اوکراین گفتند که از این میان 249 آن سرنگون شدند. یوری اهنات، رئیس رابط عمومی نیروهای هوایی اوکراین، به اسوشیتد پرس گفته با در نظر داشت تیاره‌های بی‌سرنشین و انواع مختلف راکت‌ها، این تهاجم سنگین‌ترین حمله هوایی علیه این کشور از زمان آغاز تهاجم تمام عیار روسیه در ماه فوریه 2022 بوده. گفته شده که در این حمله چندین منطقه از جمله غرب اوکراین هدف قرار گرفته. با گفته الکساندر پروکودین، والی منطقه خرسون، یک نفر در حمله تیاره بی‌سرنشین در این منطقه کشته شده. اولا سنهوبوف، والی خارکیف، هم از کشته شدن یک نفر در این منطقه خبر داده. ایهور تبوریتس، والی چرکاسی، گفته که 6 نفر به شمول یک کودک زخمی شدند. در منطقه غربی لویف پس از حمله تیاره بی‌سرنشین، آتش سوزی بزرگ در یک مرکز صنعتی در شهر دروهوبیچ رخ داد و بقعت برق در بخشای از شهر انجامید. نیروهای هوایی اوکراین گفتند که یکی از جنگنده های F-16 این کشور سقوط کرد و پیلوتش جان داد. حملات در جریان امروز هم ادامه یافت. سرهی لیساک، والی منطقه دنپرو پتروفسک، گفت که مرد 72 ساله زمان جان باخت که موترش هدف حمله تیاره بی‌سرنشین قرار گرفت. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که در طول شب 3 تیاره بی‌سرنشین اوکراین را سرنگون کرده است. الکساندر بوگوماز، والی بریانسک، صبح یکشنبه اعلام کرد که در حمله تیاره بی‌سرنشین اوکراین به این شهر در غرب روسیه 2 نفر زخمی شدند و 7 تیاره بی‌سرنشین اوکراین نیز در منطقه سرنگون شدند. آن سو روسیه روز یکشنبه مدعی شد که کنترل روستای نووا اوکراینکا در منطقه دونسک را به دست گرفته، منطقه‌ای که بخش از آن تحت اشغال روسیه است. این حملات در حال انجام شده که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، 2 روز پیش گفته بود که مسکو آماده دور جدید مذاکرات مستقیم صلح با اوکراین در استانبول است.
بیشتر از خبر.
برخی زنان افغان میگویند با کشت، پروسس و فروش زعفران برای خود و تعداد دیگری از زنان زمینه کار را فراهم کردند. این زنان به رادیو آزادی گفتند که محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان کار را برایشان دشوار ساخته، اما اگر این محدودیت‌ها برداشته شوند می توانند زعفران خود را به بازارهای جهانی رسانیده و بفروشند. در این حال اتحادیه زعفرانکاران افغانستان می گوید که پیش بینی می شود امسال در سراسر کشور نسبت به سالهای گذشته 30% بیشتر زعفران برداشت و به بازار جهانی صادر شود. بیشتر در گزارش همکارم.
حالتی که فعلا خانوما بیکارن و خونه نشینن، زعفران خیلی کار خوبیه، زمینه کار زیاد فراهم می سازه.
ملیحه شمس باشنده ولایت هرات و تاجر زعفران است که نزدیک به 5 سال می شود در بخش کشت پروسس و تجارت زعفران فعالیت می کند. او به رادیو آزادی گفت بان که حکومت طالبان در بخش های مختلف بر زنان محدودیت های وضع کرده، کار با زعفران برای بسیاری زنان شغل مناسب و با درآمد خوب است.
فصل خود زعفران به همو مدت همو 2 ماه حدود 1000 تا 1336 نفر ما امسال کارمند شدیم و بقیه سال ما 17 نفر کارمند داریم مرد و زن به داخل دفتر و به حساب دیقان و به حساب همه متبقی 17 نفر دائمی کارمند داریم. همین فعلا هم ما روزا هست روز تا 12 نفر کارمند داریم که زعفران خشک پروسس میکنیم.
او گفت بیشتر زنانی که با او کار میکنند نانآور و سرپرست خانواده هایشان هستند. ملیحه هم میگوید که به دلیل ایجاد زمینه گسترده کاری در بخش زعفران برای خود و تعداد دیگر از زنان در سال 1400 خورشیدی از سوی اتحادیه زعفران افغانستان لقب ملکه زعفران را دریافت کرده است. نسیمه ابراهیمی زن دیگری از باشندگان هرات که در نزدیک به 4 سال در بخش کشت و تجارت زعفران فعالیت میکند نیز در گفتگو با رادیو آزادی گفت که او در زمان فصل برداشت زعفران با بیش از 70 زن و در دیگر فصلها در بخش پروسس با بیش از 50 زن که بیشترشان روستایی هستند کار میکند. او اما از چالش‌ها در این زمینه چنین یاد کرد.
کشت و کار زعفران خو بهتر است، مسئولی است که یعنی واقعا ارزش ازیر داره که کار باشد به خاطر از شوان. منطقه کار در قسمت کاروبار ما مدوده چا خیلی زیاد شده، روز به روز بیشتر میشه. به نمایشگاه ها دعوت نمیشیم، اجازه نداریم، اگه اجازه داشته باشیم مشتری های مرد و زن جدا جدا است، به نمایشگاه خارجی هستن دعوت نمیشیم، بر داخل بازار اجازه نداریم که مثلا فروشگاه داشته باشیم مشتری مستقیم صحبت کنیم، بازاریابی مستقیم بکنیم. زعفران چیزی هست که کیفیت و این قیمت از راه دور هیچ کس اعتماد کرده نمیتونه.
این زنان از حکومت طالبان و جامعه جهانی میخواهند که از زنان افغان حمایت کنند و طالبان محدودیت های وضع شده بر آنان در عرصه تجارت را بردارد. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش با پرسش‌های رادیو زدی در مورد خواست‌ها و مشکلات این زنان پاسخ نداد. اما اتحادیه زعفرانکاران افغانستان میگوید پیش بینی می‌شود که امسال نسبت به سال‌های گذشته 30% بیشتر زعفران برداشت و صادر شود. نجیب الله رحمتی معاون این اتحادیه و رئیس اتاق زراعت و مالداری هرات در گفتگو با رادیو زدی گفت
امسال کشت به سطح عالی قرار داره از نظر کیفیت، چون کشت رشد پیدا کرده و از نظر کیفیتی که مردم هر روز ترن میگیرن، هر سال به سال بهتر مراقبت میکنن و کیفیت عالی شده. تا 200 هزار نفر فعلا مصروف همین گپ است، مستقیم و غیر مستقیم. حکومت فقط سهولت بانکی برای ما درست کنه که پول ما بتونیم از مناطقی که ما فروشات میکنیم کشورها اون ما انتقال دیم.
آقای رحمتی افزود که 90% کار در بخش زعفران در سراسر افغانستان توسط زنان انجام می شود و سهم آنان در این بخش دستاوردهای چشمگیری داشته است. بر اساس معلومات اتحادیه زعفرانکاران افغانستان، پارسال در مجموع 35 تن زعفران در سراسر کشور برداشت شده بود و پیش بینی می شود امسال این رقم به 45 تا 50 تن برسد. این اتحادیه می گوید در حال حاضر در داخل کشور قیمت 1 کیلوگرم زعفران 95 هزار افغانی و قیمت 1 گرم آن 95 افغانی است، اما در بازارهای آزاد خارجی با قیمت‌های متفاوت به فروش می‌رسد. زعفران در بیش از 10 ولایت افغانستان از جمله هرات، فاریاب، بلخ، سمنگان و فراکشت می‌شود، اما بیشتر آن در ولایت هرات کشت، پروسس و بسته‌بندی می‌شود. زعفران افغانستان از نظر کیفیت بهترین زعفران در جهان شناخته می‌شود. مؤسسه بین‌المللی مزه در بلژیم در ماه جوزای سال گذشته خورشیدی اعلام کرد که پس از آزمایش‌های لابراتوری زعفران از نظر طعم مقام نخست جهان را به دست آورده است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد WFP نیز در ماه جدی پارسال اعلام کرده بود که با فراهم کردن تخم زعفران و مشوره های تکنیکی از زعفرانکاران افغان حمایت می کند تا این گیاه ارزشمند را کشت و پروسس کنند. این نهاد در بیانیه گفته بود که این اقدام می تواند راهی برای تامین تغذیه خانواده ها باشد و افزوده بود که زعفران را طلای سرخ جهان می نامند و کشت آن راه مناسب برای ایجاد فرصت های پایدار به شمار می رود.
تداخل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از حد قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به تک تک شما شاگردای عزیز و با انگیزه و لایقم. مدوارسم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به مضمون دری در بخش زنان مشهور افغانستان خوش آمدی درس می دارم. شاگردای عزیز و نازنینم، مدوارستم که تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین. شاگردای عزیز و نازنینم، امروز می خواهیم سفر الهام بخش داشته باشیم به زندگی زنی که نامش با شجاعت، دانش و خدمت گره خورده و ای خانم کسی نیست جز حمیرا ملکیار سلجوقی. شاگردای عزیز و نازنینم، درس 17 می باشه و موضوع درس ما در مورد حمیرا ملکیار سلجوقی است. ای بانو، در دورانی که زنان حضور کمتری در عرصه‌های علمی و اجتماعی داشتند، ای بانو همچون چراغ فروزان می درخشید و ای که از کوچه های کابل تا تالارهای تصمیم گیری، از شعر و ادب و تا سیاست و خدمت، ای راهی را هموار کرد تا که امروز الهام بخش زنان و مردان سرزمین ما افغانستان است. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بیاین با هم داستان و یا هم معلوماتی که امروز جمع‌آوری کردیم در مورد ای بانوی بزرگ را مرور داشته باشیم و ای که از زندگیش درس بگیریم و همچنان در مورد دستاوردهایی که داشته و چه کارهایی را انجام داده یک ایده بگیریم. خب آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم. شاگردای عزیز و نازنینم، حمیرا ملکیار سلجوقی. حمیرا ملکیار سلجوقی یک زن اندیشمند، دانشمند و ادیب و شاعر و سناتور در مشان و جرگه افغانستان در زمان محمد ظاهر شاه بود. وی همسر علامه صلاح الدین سلجوقی، فیلسوف دانشمند و شاعر افغانستان بود و نمونه یک زن و یا همچنان یک انسان وارسته و شایسته بود. خب شاگردای عزیز و نازنین، فهمیدیم که حمیرا یک زن بسیار دانشمندی بوده که معلومات بسیار زیادی داشته و ای که در پهلوش ای بانو شاعر بوده و ای که ما همچنان در مشان جرگه افغانستان در زمان محمد ظاهر شاه ای بانو سناتور بوده و ای که ای بانو همسر علامه صلاح الدین سلجوقی که دانشمند و شاعر افغانستان بوده می باشه. همچنان شاگردای عزیز و نازنین، میایم در مورد ای که چگونه یک زندگی داشته و آغاز کودکی بانو چگونه بوده میایم مرور می داشته باشیم. خب حمیرا ملکیار در سال 1292 هجری شمسی در محله ده افغانان در کابل به دنیا آمد. در سن 2 سالگی پدرش عبدالاحد خان ملکیار، کارمند دولت، در پی حمله به قتل رسید مادرش که زن عالم و فاضله بود، وظیفه تربیت او را به بهترین نحو انجام داد. شاگرد عزیز و نازنینم، همیرا ملکیار در سال 1992 هجری شمسی در دی افغانان کابل به دنیا آمده و در 2 سالگی ای بانو پدرش را از دست داد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همچنان بانو همیرا از کودکیش تحت تربیت مادر خود قرار گرفت، چرا که زمانی که پدرش در پی حمله به قتل رسید، مادرش وظیفه تربیت او را به عهده داشت و ای که ای بانو تحت تربیت مادر خود قرار گرفت که به همچنان ای بانو به مطالعات عمیق در اشعار کلاسیک و علوم عربی و فارسی پرداخته بود. همچنان ای بانو در حال که خیلی جوان بود، در سنین جوانی قرآن کریم و قواعد زبانهای عربی و فارسی را به طور کامل فرا گرفت و ای که به نمونه آثار دانشمندان بزرگ پرداخت. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، همیرا ملکیار ویژگی های اخلاقی و علمی که داشته، ای بانو نه تنها یک ادیب و شاعر برجسته بود، بلکه ویژگی های همچون همسر ایدئال را داشت. همچنان در کنارش بسیار یک مادر دلسوز بوده و ای که پرستار بسیار مهربان و همکار علمی بی نظیری را داشته. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ای بانو به عنوان یک همسر و همراه معنوی برای شوهرش که قسمی که در اول درس هم گفتیم که اسم شوهرش علامه سلجوقی بود، بسیار نقش پررنگی را ای بانو ایفا کرد. خب میاییم در قسمتی که ای بانو چه فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی داشته. همیرا ملکیار سلجوقی به فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی بانو پرداخته و ای که به عنوان رئیس هیئت زنان افغان به کشورهای همچنان سفر داشته که از جمله او کشورها هند بوده، مصر بوده. خب زمانی که ای بانو در مصر سفر داشته، به دلیل فعالیت‌های خیریه‌ای که ای بانو انجام می‌داده، نشان کمال را دریافت کرده. چه خوب از شاگردای عزیز و نازنینم که ما و شما در تاریخ خود همچون زنهایی را داریم که فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی داشته و ای که از یک کشور همچون مصر به دلیل فعالیت‌هایی که داشته نشان کمال را دریافت می‌کنه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همیرا ملکیار زمانی که در کابل بوده، ای بانو یک مسجد را می سازه در نزدیکی منزلش و ای که بسیار یک مسجد زیبایی را ساخته و ای که زمانی که ای کار را شروع کرد و شروع به اقدام ای کار کرد، نشان دهنده ایمان و اعتقاد عمیق او به دین و خدمت به مردم و جامعش بوده. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از ای که ایشان از دنیا بره، در کنار مقبره شوهرش در شهدای صالحین، ای بانو برای خود قبر را آماده کرده بوده که زمانی که ای بانو از دنیا رفتن، قبرش در کنارش در مقبره کنار شوهرش آماده باشه. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ای بانو مشارکت در امور سیاسی و همچنان مبارزه می کرده با افرادگرایی. همیرا ملکیار در شورای ملی افغانستان برای مبارزه با افرادگرایی ایبانو سخنرانی کرده و ای که ایشان تاکید داشته که باید با هر نوع افرادگرایی چی از نوع شرقی و چی از نوع غربی بوده باشه مبارزه کرد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، تا اینجا در مورد ما و شما در مورد همیرا ملکیار معلومات حاصل کردیم، ای که ایشان چی ویژگی های اخلاقی و علمی داشته و چی فعالیت های اجتماعی و سیاسی داشته و چی دستاورد هایی را داشته. همچنان خواندیم که ای بانو مشارکت در امور سیاسی نیز داشته بوده. سالهای پایانی زندگی ای بانو، خب پس از کودتای هفتم ثور، همچنان همیرا ملکیار به هند و بعد از او به امریکا ای بانو مهاجرت میکنه و ای که در سال 1987 در ایالات کالیفرنیای امریکا ای بانو در مگذره و در گذشته و در همانجا به خاک سپرده میشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم معلومات در مورد ای بانو بود که ما شما در موردش معلومات حاصل کردیم که چی کارهایی را انجام داده و چی دستاوردهایی را داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم کم کم به آخرای درس رسیدیم و ای که کارخانگی تانی است که درس امروزتان را با دقت بخوانین و نکات مهم درس را حفظ کنین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس امروز ما را ختم کنیم، یک خلاصه از درس امروز با همدیگر می داشته باشیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما فهمیدیم که همیرا ملکیار سلجوقی یک زن بسیار دانشمند و شاعر بوده و همچنان سناتور در مشان و جرگه افغانستان در زمان محمد ظاهر شاه بوده و ای که در سال 1292 هجری شمسی ای بانو در افغانان کابل به دنیا می آید و در 2 سالگی پدرش که عبدالاحمد خان نام داشته ای را از دست می ده. همچنان ای که همیرا از کودکی تحت تربیت مادر خود قرار گرفته و ایشان در اشعار کلاسیک و علوم عربی و فارسی پرداخته بوده و همچنان شاگردای عزیز و نازنینم فهمیدیم که ای بانو فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی داشته و در زمانی که ای بانو زنده بوده در نزدیکی خانهش یک مسجد زیبا را ساخته که این اقدام نشان داد که ایشان ایمان و بسیار اعتقاد عمیق به دین و خدمت و جامعه داره. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم فهمیدیم که در هفته ثور پس از کودتا ایشان به هند و بعد از او به امریکا مهاجرت کرد و در سال 1987 در ایالات کالیفرنیای امریکا چشم از جهان فرو می‌بنده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بیشتر از این وقت گرانبهای شما را نمیگیرم. امیدوار هستم که درس امروز براتون مفید واقع شده باشه و یک چیز جدیدی به دانشتان اضافه شده باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، قسمی که در درس‌های گذشته هم گفتیم، میخوایم دوباره هم یادآور شوم که درس‌های گذشته تان را همگیش مرور کنین و یک مرور داشته باشین تا ای که درس ها از یادتان نره. خب شاگردای با استعداد و لایقم، درس امروز ما در همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به خداوند یک و یک تا مسپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان.
سلام به همگی شما دوستای عزیز و نازنین، امیدوار هستم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، قسمی که هر روز درس ما درس هایی می باشد جذاب و الهام بخش و ای که ما هر روز در مورد یک از خانم های پیشگام و تاثیرگذار تاریخ افغانستان می خوانیم، امروز هم ما شما درس ما در مورد یک از دیگر خانم های تاثیرگذار در افغانستان بوده که ایشان جز کسی معصومه عصمتی وردک نیست. درس 18 از شاگردای عزیز، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید میگم. امروز با شما هستیم تا درس جذاب الهام بخش را از یک از زنان پیشگام و تاثیرگذار تاریخ افغانستان بخوانیم، کسی که نه تنها در عرصه آموزش و سیاست دستاوردهای بزرگ داشته بلکه برای حقوق زنان همچنان در افغانستان مبارزه کرد. و این درس معصومه عصمتی وردک است که ای بانو در کابل به دنیا آمد و از همو دوران کودکی بالا قا و پشتکار فراوان که داشتک به تحصیل پرداخت. خب در این درس به بررسی زندگی شخصیت ای بانو خواهیم پرداختک و میبینیم که چگونه تلاش های بیوقفه او نه تنها در افغانستان بلکه در سطح بین المللی مطرح است. خب شاگردای عزیز و نازنینم، آماده باشین تا که درس امروز ما را آغاز کنیم. پس آماده هستین که با هم سفر داشته باشیم به دل تاریخ و درس امروز ما را آغاز کنیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، معصومه عصمتی وردک در سال 1930 در محل نوابات دی افغانان شهر کابل به دنیا آمدک و پدرش هم اسمش عبدالخالق خان بود و ای که ای بانو تحصیلات خود را، آموزش های ابتدایی خود را و همچنان متوسطی خود را در مکتب ملاله به کابل در پایان رساندک و بعد از او مدرک لسانس خود را از پوهنزه تعلیم و تربیه پوهنتان کابل دریافت کرد و ای که برای ادامه تحصیل عالی ای بانو موفق شد و همچنان ای بانو به امریکا رفتک و در ایالت شیکاگو در نشنال کالج در رشته تعلیم و تربیه تحصیل کرد و موفق به دریافت فوق لیسانس شد. چه خوب است که ای بانو و همچنان خانمای مثل ای را داریم که با تلاش و کوشش تانستن به خارج از کشور درس بخوانن و بعدن از همان جا فارغ التحصیل شوند. خب ما و شما فهمیدیم که ای بانو تحصیلاتش تا چه حد بوده و در کجا درسش ادامه داده و شروع کرده. خب فعالیت های آموزشی ای بانو که هست پس از ای که درسشان را تمام کردن، ایشان به افغانستان بازگشتک و در سال 1948 به وزارت معارف در لیسه ملاله ایشان به تدریس پرداختک درس می داد و بعد از او به عنوان مفتش عمومی در مکتب مکاتب نسوان و همچنان مدیر لیسه زرغونه ای بانو خدمت کرد. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ایشان مدیریت یک مجله را در او عصر به دست داشتک و ای که صندوق معلم را همچنان ای بانو به عهده گرفت. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در مورد فعالیت های ای بانو هم ما و شما فهمیدیم. حالا میاییم در مورد نقش در قانونگذاری و سیاست ای بانو میفهمیم که چه کارهایی را انجام داده و چه فعالیت هایی را داشته. ای که ای بانو در سال 1967 عضو کمیسیون مشورتی قانون اساسی شد و در همون سال همچنان نماینده مردم در لوی جرگه ایشان انتخاب شده و در سال 1965 به عنوان وکیل منتخب مردم کندهار با دور 12 شورای ملی ای بانو راه یافت. پس ما شما فهمیدیم که در سال 1967 عضو کمیسیون شد، در سال 1965 به عنوان وکیل منتخب مردم قندهار با دور 12 شورای ملی راه یافت. همچنان ای بانو فعالیت های علمیش هم در سال 1980 معصومه اسمتی وردک به عضویت اکادمی علوم افغانستان آمد و به مدت 5 سال در پهنتون کابل و در پهنزه های علمی ادبیات و اقتصاد ایبانو چی کرد؟ تدریس کرد، معلمی کرد. و ایبانو حالا به جزی که به عنوان وکیل منتخب در بین مردم بودم، همچنان به عنوان معلم و همچنان در پهنتون کابل در پهنزه ادبیات اقتصاد تدریس می کرده و عضویت اکادمی علوم افغانستان را همچنان بوده و داشته. خب شاگردای عزیز و نازنین، و امیدوار هستم که تا لحظه درس خسته نشده باشین و مرا تا آخر درس همراهی کنین. خب سمت‌های دولتی و بین‌المللی بانو ای که در دوران حکومت جمهوری افغانستان تحت رهبری دکتر نجیب الله معصومه عصمتی وردک رهبری شورای سراسری زنان افغانستان را به عهده گرفته و بعد از او به عنوان وزیر تعلیم و تربیت افغانستان ای بانو انتخاب شد و ای که رئیس کمیسیون ملی یونسکو همچنان در کابل بود. خب در مورد سمت‌های دولتی و بین‌المللی ای بانو ما فهمیدیم که ایشان رهبری شورای سراسری علمی زنان افغانستان را به عهده داشت، در کنارش به عنوان وزیر تعلیم و تربیت افغانستان انتخاب شد و بعد از مدت رئیس کمیسیون ملی یونسکو بوده. همچنان معصومه عصمتی وردک به عنوان یک از پیشگامان مبارز برای حقوق زنان و دموکراسی در افغانستان شناخته میشه و ای که تلاش های بانو در عرصه آموزش و پرورش همچنان سیاست، ای بانو به عنوان یک الگوی برای زنان و دیگر کشورها باقی مانده، یعنی ای که یک الگوی خوبی هم برای زنها در داخل افغانستان هست و هم خارج از افغانستان در کشورهایی که خانم ها هستن که ای بانو را امی معصومه عصمتی وردک را به عنوان الگو و همچنان کسی که بسیار فعالیت های خوبی را کرده و نام خوبی در تاریخ افغانستان به جا مانده میشناسن. همچنان شاگردای عزیز، جوایز و تقدیرهای بانو که معصومه عصمتی وردک به عنوان یک پژوهشگر و دانشمند در بیش از 50 گردهمایی علمی و بین‌المللی ایبانو شرکت داشته و برای ای که خدمت کرده و خدمات که انجام داده از سوی نهادهای ملی و بین‌المللی ایبانو مورد تقدیر قرار گرفته. از جمله تقدیرهایی که شده و جوایزهایی که ایشان به دست آورده، یکیش اینمی لقب کارمند شایسته فرهنگ بوده، جایزه آریانا بوده، مدال پوهنه و همچنان پوهنه و همچنان جایزه کمیسیون ملی زنان هند را به دست آورده. خب اینا دست آوردهای کمی نیست شاگردای عزیز. خب همچنان بعد از این که جنگ های داخلی در افغانستان آغاز شد و معصومه عصمتی وردک در سال 1992 افغانستان را ترک کرده و بعدا در کشور فرانسه این بانو اقامت گرفته و در همونجا زندگی میکرده، اما بعد از مدتی در سال 2007 در شهر در کشور فرانسه این بانو از دنیا رفتن و به خاک سپرده شدن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم معلومات هایی بود که راجع به مسمع اسمتی وردک بود که ما شما امروز با ای که ای بانو چی دستاورت هایی را داشته و چه کارهایی را انجام داده، ما شما بهتر و خوبتر آشنا شدیم و بهتر و خوبتر ای بانو را شناختیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم با آخر درس قرار داریم که در قسمت کارخانگی تان می باشه، که کارخانگی تانی است که نکات مهم درس را حفظ کنین. در کنارش نکات مهم درس را که حفظ کردین، می تانین که در کتابچه هایتون همچنان او را بنویسین و یادداشت کنین. قسمی که همیشه و هر روز براتون تاکید می کنم و می گم، دوباره هم بر شما شاگردای عزیزم می گم که درسایتان را بخوانین، درسای گذشتهتان را و همچنان نکات که مهم هست در درسایتان همگیش در کتابچه هایتان نوشته کنین، نوت کنین و بعدن به خاطر بسپارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم کارخانگی امروزتان بود. امیدوار هستم که کارخانگیتان را مثل همیشه انجام بتین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم به پایان درس رسیدیم. پیش از این که درس امروزمان را ختم کنیم، میخواییم مرور داشته باشیم به درس امروز. ای که ما شما در درس امروز خواندیم که مسمع اسمتی وردک در سال 1930 در محل نوآباد افغانان شهر کابل به دنیا آمد و پدرش عبدالخالق خان نام داشتک. همچنان فهمیدیم که ای بانو پس از ای که به افغانستان آمد در سال 1948 به وزارت معارف پیوست و در لیسه ملولی به تدریس پرداخت. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، مسمع اسمتی وردک در سال 1964 عضو کمیسیون مشورتی قانون اساسی شد و در همون سال نماینده مردم هم در لوی جرگه انتخاب شد توسط مردم. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، در سال 1980 مسمع اسمتی وردک به عضویت اکادمی علوم افغانستان در آمد و به مدت 5 سال در پوهنتون کابل در پوهنزه های ادبیات اقتصاد تدریس کرد. و ای که شاگردای عزیز و نازنینم، در سال 2007 ای بانو در کشور فرانسه درگذشتند. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما در همینجا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله پاک و بی نیاز میسپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 0042-007-8111.
از زیر چادرت نگاه با ما میکنی، بردی دل و جان ما، چی جلوه ها میکنی، چی جلوه ها میکنی. از زیر چادرت نگاه با ما میکنی، بردی دل و جان ما، چی جلوه ها میکنی، چی جلوه ها میکنی. شب روز مرا گم می
I'm a judge of the